با شاخه های طلایی خواهد بود. در شاخه های طلایی به مراحل مختلف تولید محصولات باقی خواهیم پرداخت، از کشت و کاشت گرفته تا برداشت و مراحل پس از برداشت. با باغداران نمونه کشورمون آشنا خواهیم شد و از تجربیات این عزیزان با شما صحبت میکنیم. به سوالات شما که از طریق سامانی پیامکی 30036-37 با ما در میون گذاشتید هم پاسخ خواهیم داد و آخرین اخبار حوزه باغبانی رو مرور میکنیم. پس از شما دعوت میکنیم این برنامه رو تا پایان همراهی کنید. گردو محصول نام آشنایی هست در کشور ما که بیشتر در مناطق غربی کشورمون تولید میشه و از لحاظ اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برای باغداران این مناطق برخورداره. این محصول با ارزش که خواص غذایی بالایی هم داره، یکی از محصولات صادراتی کشورمونه که در صورت توسعه تولید اون میشه به ارزاوری بیشتر امیدوار بود. برای آشنایی بیشتر با تولید این محصول و فعالیت‌هایی که باید در این خصوص انجام بگیره، دعوت کردیم از آقای مهندس حجت‌الله شهبازی، مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان، تا از اطلاعات ایشون بهره‌مند بشیم. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای مهندس شهبازی.
بنده هم خدمت شما سرکار خانم جورابلی و همکاران عزیزتون در برنامه شاخه های طلایی رادیو اقتصاد عرض سلام و وقت بخیر دارم. ممنونم از اینکه فرصت رو فراهم کردید تا خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون باشم. امیدوارم با توضیحاتی که خدمتون عرض میکنم بتونم مطالب مفید رو در حضور شما با شنوندگان عزیزتون در میان بگذارم.
بسیار سپاسگزار هستیم آقای مهندس شهبازی. ما هم از شما متشکریم که وقتتون رو در اختیار برنامه شاخه های طلایی گذاشتید. آقای مهندس شهبازی، از وضعیت تولید گردو در کشور بفرمایید.
بله، عرض به حضور شما که اول عرض کنم که خب خوشبختانه گردو محصول باغبانی هستش که فکر میکنم تمام جامعه ما باهاش در ارتباط هست، میشناسدش و مصرفش میکنه و از این برکت خدادادی به مملکتمون استفاده میکنه. توضیحاتی رو اگر بخوام قبل از این بحث تولید خدمت شما عرض بکنم، شاید برای شنوندگان عزیزتون بد نباشه که بدونن که ما یه ارزش غذایی و یه خواص داروی ویژه‌ای رو برای گردو در منابع علمی تعریف کردن. بله. که اگر چند تاشو بخوام حالا گذرا توضیح بدم خدمتتون، از این طریق هست که عرض میکنم.
خواهش میکنم.
اولی که خب ما گردو یک محصولی هستش که از درختش گرفته تا خود میوه و تمام قسمت درخت مورد استفاده دارویی و صنایع مختلف قرار میگیره، از چوب، پوست، برگ، مغز، همه‌شو در واقع صنایع مختلف ازش بهره مند میشن، از صابون سازی گرفته، رنگ رزی گرفته، مواد غذایی مثل شیرینی پزی، کاغذ سازی، صنایع چوب و مبلمان، صنعت نفت حتی ازش بهره مند میشه، صنایع دارویی و در واقع موارد آرایشی بهداشتی قابل استفاده است. ارزش غذایی بسیار بالایی رو برای گردو در واقع متصور هستیم. در درمان‌های مختلف قابل استفاده است، حتی در سرطان هم قابل استفاده است و کمک می‌کنه به پیشگیری از سرطان‌های مختلف. عرض به حضور شما نکته خیلی مهمی که راجع به گردو بایستی شنوندگان عزیز در جریان باشن این هستش که خوشبختانه اسیدهای چربی که در گردو وجود داره تماما اسیدهای چرب غیر اشباع هستن و در واقع هیچ ضرری رو ندارن، چون خیلی از محصولات خوشباری دیگه هم که ما میشماریم و اسیدهای چرب دارن بخشی از اسیدهای چربشون اشباع هستن، اما در گردو خب خوشبختانه این موضوع به این ترتیب هست که خدمتتون عرض میکنم انواع ویتامین ها رو داره، مخصوصا ویتامین A و E رو سرشار هستش، مواد معدنی مثل فسفر، پتاسیم، منیزیم، گوگرد، مس و آهن رو هم شامل میشه که خوشبختانه در واقع مواد معدنی قابل توجهی هستش که از نظر غذایی ارزش غذایی بسیار بالایی رو داره. ارزم به حضور شما دمکرده های مختلفش رو استفاده های مختلف دارن، مخصوصا برگش و تیغه میانی در واقع بین مغز گردو رو برای معالجه قندخون و کاهش قندخون برای مریض های دیابتی قابل استفاده هستش. دمکرده های مختلفی رو برای تصفیه خون ازش استفاده میکنن و خواص آنتی اکسیدانی بالایی رو هم داره.
درسته.
اما اگر بخوام برگردم به سوالی که شما فرمودید،
بله،
یه اطلاعاتی رو خدمت شما داشته باشم که ما در کشورمون وضعیت تولید گردومون و استان همدان چطور هست، دنیا چه وضعیتی رو داره.
بله.
از این قرار هست که خدمتتون عرض می‌کنم.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
سطح زیر کشت گردو در دنیا بالغ بر 1,186,000 هکتار هست.
بله.
در کشور ما حدود 150,000 هکتار سطح زیر کشت این محصول رو داریم، یعنی حدود 12.6% سطح زیر کشت گردوی دنیا در کشور ما واقع شده.
درسته.
حالا استان همدان هم به عنوان بزرگترین تولید کننده گردوی کشور هم از نظر مساحت هم از نظر تولید حدود 19,300 هکتار گردو رو در استان کشت و کارش ما داریم که حدود 12.8% میشه.
درسته.
این از نظر مساحت زیر کشت، اما از نظر تولید گردو اگر بخوایم در دنیا بالغ بر 3,747,000 تن تولید گردو انجام میشه، در کشور ما 261,000 تن.
بله.
یعنی چیزی کمتر از 7% گردوی دنیا در ایران تولید میشه. در که استان همدان 54,200 تن تولید میشه، یعنی چیزی بالغ بر 20% گردوی کشور در استان همدان تولید میشه. خب این نشون میده که خب کشور ما جای کار زیادی رو برای گردو داره که عمل کرد در واحد صد به عنوان تولید در هر هکتار رو بالاتر ببره تا بتونه اون 12.6% سطحی رو که عرض کردم همون مقدار رو هم از تولید دنیا به خودش اختصاص بده، که حالا یه استانهای مثل استان همدان پیشرو هستن و در واقع با افزایش تولید در واحد صد یه بخشی از این مشکل رو برطرف میکنه.
چه استانهای دیگه غیر از همدان تولید بالایی داره؟
مهمترین تولید کنندگان گردو در کشور ما استان همدان، کرمان و استان فارس هست. این سه استان در واقع به ترتیب استانهای اول تا سوم تولید کننده گردو در کشور هستن.
درست.
اما من یه نکته رو اینجا اجازه بدید اضافه کنم، اونم در رابطه با وضعیت صادرات گردو، چون ما یکی از موضوعات مهممون که حالا امروزه روش برنامه های رو تدوین کردیم و در حال اجرا هست در سطح کشور و برای بحث گردو برمیگرده به این موضوع، در رابطه با صادرات گردو اگر بخوایم بگیم توی دنیا یه چیزی بالغ بر 617,000 تن گردو صادر میشه با ارزش در واقع ریالی اون 2,955,000,000 هست.
چقدر سهم ایران هست از این 617,000 تن؟
خب ایران عرض کردم 7% تولید رو ما داریم، اما متاسفانه جایگاهمون در صادرات برابر اون سطح نیستش که عرض کردم، برابر اون مقدار.
حالا در مورد صادرات آقای مهندس صحبت میکنیم در بخشای بعدی.
بله.
در مورد خواستگاه این درخت صحبت بکنید و اینکه بله. اقلیم مناسب کاشت اون چه اقلیمی هست؟
درسته. ببینید کشور ما در واقع سومین کشور تولید کننده گردو در دنیا هستش.
بله.
یکی از خواستگاه‌های اصلی رو که برای گردو تعریف میکنن مربوط به کشور ما هستش. اصلا توی منابع علمی پرشین والنات رو به عنوان یکی از منابع در واقع مورد تاکید هستش که به عنوان در واقع بحث گردو مطرح از کشور ما در مناطق مختلف، مخصوصا یعنی در واقع به صورت مشخص مناطق سردسیری.
درسته.
چون یک میوه خشکباری سردسیری هستش و در مناطق سردسیر کشت و کار میشه با ارتفاع از سطح دریای مناسب خودش و اقلیم سرد رو بیشتر شامل میشه. اگر بخوایم توی کشور خودمون بگیم، حالا به دلیل در واقع شرایطی رو که گردو داره، بالغ بر 28 استان رو در کشور ما گردو رو کشت و کار میکنیم و کشت و کارش وجود داره. خوشبختانه با شرایط اقلیمی خیلی دامنه گستردهی میتونه خودش رو تطبیق بده.
خواستگاه اصلی این درخت کدوم کشوره؟
یکی از خواستگاهش کشور ما هستش، اما خب بایستی این موضوع در واقع با بحث‌های تحقیقاتی که انجام میشه توی کشورهای مختلف دارن این رو به صورت بومی سازی انجام میدن، یک ارقامی رو در واقع دارن تولید میکنن که این ارقام میتونه کمک شایانی بکنه به بومی سازی در همون کشورهایی که خدمت شما عرض کردم. اما در کشورهای مختلف اگر بخوایم بشماریم خدمت شما، خیلی دامنه گسترده‌ای رو داره. همونطور که عرض کردم در کشور ما در واقع 28 تا استان رو حداقل بالغ میشه.
درسته.
توی دنیا هم همینطوره که اکثر گونه‌هاش توی آسیای شرقی، خاورمیانه و در واقع اروپا، دامنه‌های هیمالیا، شمال آفریقا، یونان، ایالت‌های مختلف امریکا رو هم این پراکنش گردویی که خدمتتون عرض کردم شامل میشه.
درسته. بسیار متشکر هستیم آقای مهندس شهبازی. اجازه بدید که بخش بعدی برنامه رو تقدیم دوستان بکنیم، برگردیم دوباره به استدیو. دوستان عزیز شنونده، از همراهیتون سپاسگزار هستیم. شفاهای طلایی رو میشنوید از رادیو اقتصاد. در این قسمت از برنامه میخواییم پاسخگوی سوالات شما عزیزان باشیم با کمک و همراهی کارشناسان برنامه. دوستان عزیزی که از طریق سامانه پیامکی 30,36,37 با برنامه ارتباط برقرار کردند و سوالات خودشون رو مطرح کردند، میخواییم سوال یکی از دوستانمون رو که از قم ارتباط گرفتن با برنامه رو مطرح بکنیم، با جناب آقای دکتر مجید ظهوری، محقق مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر ظهوری.
سلام علیکم، وقت شما بخیر و
وقت شما هم بخیر
خدمت تمامی باغداران عزیز.
سلامت باشید. آقای دکتر ظهوری، یکی از دوستان عزیز شنونده از قم تماس گرفتن با برنامه از طریق سامانه پیامکی برنامه و اینطور گفتن: 1000 اصله درخت بهشون در اثر بیماری آتشک متاسفانه از بین رفته، چی کار بکنن که درختان دیگه دوچار نشند و این مشکل براشون رفع بشه؟
خواهش کنم. خدمت شما عرض بشه که بیماری آتیشک یک بیماری باکتریاییه که شرایط نقل و انتقال خود عامل بیماری خیلی ساده است و از طریق اموراتی که در باغ و عملیاتی که در باغ انجام میشه منتقل میشه. چون در اثر ادوات هرس اگر آلوده باشن، در اثر حشرات مکنده و ناقل و خصوصا در سالهایی که میزان بارندگی زیاده و رطوبت مهیا است، شرایط فعالیت این باکتری خیلی زیاد است و طبیعتا در بین دانه دارا به خیلی حساسیت بیشتری نسبت به بقیه داره. خیلی کار ساده و شاید یک مقدار ظریفی باشه کنترل آتشک.
بله.
من تنها توصیه‌ای که دارم، چون خودم هم درگیر هستم با این بیماری در باغاتی که تحت نظر خودم هست، بهداشت باغ حرف اول میزنه. شما
بله.
زمانی که هرس میکنید حتما ادوات و وسایل هرس باید با وایتکس 10% محلول وایتکس 10% یعنی 1 لیتر تو 10 لیتر آب وایتکس ریخته بشه و هر چند بار یک بار درختانی که موقعی حرس بدن قیچی ها رو باید زودوفونی کنن به مدت 5 ثانیه.
درسته.
مورد بعدی در واقع از بین بردن کانونای آلودگی خود همین بیماری هست، چون روی درخت نقاط آلوده هست به صورت سوختگی کج شدن و در واقع ترک های عمیقی که روی خود شاخه ها هست، اینا مراکز بیماری یا اینوکولوم های بیماری ها هستن. اینها رو باید حدود 10 تا 15 سانتی متر زیر آخرین نقطه آلودگی هرس بکنن در فصل بهار، در زمان در واقع متورم شدن جوان ها، زمانی که به اصطلاح عامیانه نقره‌ای میشه و جوان پف میکنه، باید حتما با سموم مسی مثل اکسیکلور که عرض کردم یکی از سمهایی است که کنترل کننده همین بیماری هست.
دوست.
اگر زودتر سم پاشی بکنن متاسفانه تاثیر نداره، دیرتر هم سم پاشی بکنن بازم اون تاثیر در واقع خودش نداره، چون این بیماری از طریق اندامهای زایا مثل گل، سرشاخهای نازک و سرشاخهایی که تند هستن وارد میشه. پس به منظوری که جوان متورم میشه در واقع سم پاشی باید انجام بشه. اگر بارندگی در فصل بهار مکررن صورت گرفت، ما هم باید سمپاشی ها رو انجام بدیم و نقاطی که آلوده میشن، اینه من خدمت شما عرض کنم چون تجربه شخصی خودم، نقاط آلوده در بهار دو تا ریسک داره، ما اگر انجام ندیم آلودگی در واقع پیش رفت میکنه، اگر در واقع هرس رو انجام بدیم و بهداشت باغ رو انجام ندیم و وسایل هرس رو زدوفونی نکنیم، خودمون با دست خودمون به توسعه بیماری کمک کردیم.
بله.
بسیار تاکید میکنم که در فصل بهار این کار انجام بشه، هرچند که بعضی از متخصصین مخالف هستن، ولی تجربه شخصی دارم در چند تا با هرس نقاط آلوده 10 تا 15 سانتی متر زیر آخرین محل آلودگی صورت بگیره و حتما از محلول وایتکس و گاهن الکل هم استفاده میشه که ما در واقع وایتکس رو پیشنهاد میدیم که یک در واقع محلول زودوفونی کننده بسیار قوی هست.
بله.
این کار باید چند سال صورت بگیره تا در واقع آلودگی کنترل بشه.
آقای ظهوری، با توجه به فرمایش شما، این اقدامات رو اگر این دوست عزیز شنونده انجام بدن، میتونن باقی درختان رو نجات بدن؟
من با تضمین خدمت این دوست عزیز عرض میکنم، حالا اگر در واقع توضیحات تکمیلی خواستن نبازم خدمتشون هستم، با تضمین میگم اگر بهداشت باغ رو انجام بدن، نقاط آلودگی رو از بین ببرن و در واقع قرنطینه باغ رو رعایت بکنن، من قول بهشون میدم که این بیماری کنترل بشه، چون ما باغایی که حدود 70-80% آلودگی داشتن، البته چند سال طول میکشه که با حالت سالم برگردن و باغ اقتصادی طول.
بله.
من پیشنهاد کنم از یک کارشناس گیاه‌پزشک یا یک مشاورتان کمک بگیرم.
متشکرم آقای دکتر مجید ظهوری که همراه این هفته برنامه شاخه های طلایی هم بودید. شنونده برنامه شاخه های طلایی هستید از رادیو اقتصاد. سامانه پیامکی 30036-37 در خدمت شماست. میتونید ارتباط برقرار کنید با برنامه خودتون و در مورد برنامه نظر و پیشنهاد بدید. اگر سوالی در مورد باغتون دارید میتونید مطرح بفرمایید و اگر موضوع خاصی مد نظرتون هست که در موردش صحبت بکنیم، اون رو هم مطرح بکنید تا انشالله ما در خدمتتون باشیم و مطابق خواسته و نظر شما پیش بریم. در خدمت آقای مهندس حجت الله شهبازی هستیم از ابتدای برنامه. ایشون مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان هستند. دوستان، در برنامه امروز از آشنایی با محصول گردو صحبت میکنیم. آقای مهندس شهبازی در خدمت شما هستیم. آقای مهندس شهبازی، شما فرمودین که ما از نظر کمیت استانهای همدان، کرمان و فارس رو داریم در تولید گردو. حالا بیشترین کیفیت گردو از کدوم استان هست در تولید محصول گردو؟
بله، ببینید، خب محصول گردو رو همونطور که ابتدای عرضم خدمتون عرض کردم، به عنوان یک گیاه دارویی ما در واقع میشناسیمش و در واقع مواد مؤثره‌ای که در این محصول وجود داره خواص مختلفی رو داره، در درمان‌های مختلف استفاده میشه. اقلیم‌هایی رو که ما داریم باعث میشه که کیفیت‌ها و در واقع خواص قابل توجه این محصول رو به وجود بیاره که استان همدان یکی از مهمترین در واقع استانهایی هستش که از نظر کیفیت محصول تولیدی مورد تایید هستش. اما یه نکته رو باید بدونیم، اونم این که ما کیفیت محصولی رو که امروز داریم خود کیفیتش قابل قبوله، اما یک آیتم بسیار مهم در بحث بازار جهانی امروز مطرح هست، اونم به عنوان کیفیت یک نواختی محصول.
درسته.
ببینید، ما قبلا کشت و کار محصول گردوی ما به این صورت بود که اصطلاحاً بهش میگفتیم روش کلاقی، یعنی کلاق گردو رو برمی‌داشت، می‌برد یه جای قایم می‌کرد برای بعداً، بعد فراموش می‌کرد، این گردو سبز می‌شد یه درختی محصول می‌داد و اصطلاحاً خیلی توش نقشی رو نداشتیم.
درسته.
یا بعداً که انسان توش در واقع نقش بیشتری پیدا کرد و توسعه داد کشت و کار گردو رو، با همین سیستم گردویی رو که میدید و از نظر ظاهری میدید که مناسب هست از نظر کیفیت و کمیت، اینو میبرد کشت میکرد، میشستاد درختی میشد و تنومند میشد، محصول میداد. زمانی که محصول میداد، این محصول اینجور نبود که حتما مشابه اون محصولی باشه، اون گردویی باشه که کشت شده.
درسته.
متفاوت از نظر گیاه شناسی به نحوی بود که یه محصولی میداد که با اون محصول اولیه که شما کشت کردید متفاوت بود.
درسته.
اما چون به صورت کشت بذری اتفاق افتاده بود، درخت ما بعد از مثلا 7-8 سال به تولید میرسید، 7-8 سال هم که براش سرمایه گذاری کرده بود یه نفر دیگه، دلش نمیومد اگر محصول خوبی هم نداره قطعش کنه، مجدد یه محصول رو کشت بکنه. به همین دلیل شما الان وقتی توی کشور گردوها رو بررسی میکنید، میبینید تقریبا هر درختی یه محصول مختص به خودش رو داره، مخصوص خودش، که با درخت دیگه که به صورت بذری کشت شده قطعا محصولش متفاوته. و همین خاطر وقتی شما میرید توی بازار و میخواد یه محصولی رو از در واقع محصولات داخلی گردمون تهیه بکنید، با مشکلی که روبرو هستید مشکل عدم یک نواختیه.
درسته.
حالا کاری رو که توی دنیا انجام دادن و به تبع توی کشور ما هم خوشبختانه شروع شده و به جد هم دنبال میشه، این یک نواخت کردن محصوله، تا در پس این اتفاق در واقع مزایای متعددی که این یک نواخت کردن برای باغدار و مصرف کننده و صنایع فراوری داره اتفاق میفته.
درسته.
ببینید، من اگر بخوام توضیح بدم خدمت شما، به این ترتیب هستش که ما امروز دیگه با بذر توسعه نمیدیم باغاتمون رو، ما میایم با نهال‌های پیوندی این کارو میکنیم. یعنی اون بذر رو میکاریم، بعد میایم روی اون بذره که رشد کرد یکی دو ساله که شد، روش یه پیوندی رو میزنیم از یه ارقام خیلی خاص.
دونسته.
با مشخصاتی که از قبل میدونیم و بعدن هم همون رو به ما میده. این پیوند رو که زدیم میشه نهال پیوندی، یا اینکه میریم در آزمایشگاه به صورت کشت بافتی قسمتی از بافت گیاه رو میگیریم، تکثیر میکنیم. این نهال ها چون نهال های رویشی هستن، در واقع محصولی رو به ما میدن که دیگه با اون محصول مد نظر ما مطابقت دارد، برخلاف کشت بذری. این روشی که امروز داره اتفاق میفته و برای توسعه باغات جدید خوشبختانه مورد وسوق قرار گرفته، باغدارم پذیرفتن و کاملا باش کنار اومدن. از طرفی اومدیم باغات قدیمی، چون همه دوستان میبینن کسایی که در واقع در باغ رفت و آمدی داشته باشن که درختان گردو یه تنومندی دارن، به دلیل اینکه سن بسیار بالایی که گردو داره و قدمت بسیار بالایی که میتونه داشته باشه، عمر مفیدی که داره، و این درخت اگر محصولش محصول خوبی نیست، حالا چه از نظر کمیت چه از نظر کیفیت، حالا اینو باید چیکارش بکنیم؟ یه تکنیک خیلی جدید در واقع توی کشور راه افتاده که یه کار فوق تخصصی هم هستش، به نام تعویض تاج درخت. این تاجی که روی درخت است، این شاخ و برگی هستش، ما با یه عملیات پیوندزنی خیلی حرفه‌ای به نام سرشاخه کاری اینو میایم در ظرف 3 سال 2 سال کاملا عوض میکنیم، محصولی بهمون میده کاملا یک نواخت، یک دست، دارای عملکرد بالا و بسیار مناسب.
درسته. این اقدام رو آقای مهندس شهبازی در توی سرکان هم بر اثر سرمازدگی درختان انجام دادین، درسته؟ درسته.
خب ببینید، اون مشکلاتی که من عرض کردم که یکی کیفیت یا یک نواختی محصول که باش روبرو بودیم، یکی دیگه مشکل کمیت محصوله. تو اون گزارش و آماری که خدمتتون عرض کردم، ما عملکرد گردومون در هر هکتار در دنیا 3 تن و 159 کیلوگرم در هر هکتار تولید گردو و پوست چوبی هست.
بله.
این عدد وقتی توی ایران بررسی میشه میشه 2 تن و 173 کیلو، در استان همدان نزدیک به 3 تن میشه. خب
درسته.
ما پس بایستی به آمار جهانی نزدیک، این عمل کرد در واحد صد، یکی از کارهایی که باید بکنیم بایستی با همون ارقامی که رقمهای جدیدی که عمل کرده بالایی دارن و میاریم در تولید به کار میبریم، میبریم بالاتر. ضمن این که ما هر ساله با بحث سرمازدگی روبرو هستیم، حالا سالهای مختلف شدت و ضعف داره، اما
درسته.
تقریبا میشه گفتش که هر ساله ما این سرمازدگی رو در باغاتمون داریم. یه سالی مثلا مثل سال 94 خب خیلی گسترده بود سرمازدگی باغات، مخصوصا برای بحث گردو که شاید بگم بالای 80-90% گردوی استان همدان و شهرستان تو سرکان از بین رفت و خیلی خسارت سنگین رو برای باغداران و تولید کنندگان ما به دنبال داشت. حالا کاری رو که داریم انجام میدیم توی همون تعویض تاجی که خدمت شما عرض کردم،
بله،
رقم‌هایی رو میاریم روی درخت میشونیم و رشد میدیم که این رقم‌ها نسبت به رقم قبلی که ما داریم جایگزین میکنیم دیرتر باز میشن. اصطلاحاً فرض کنید رقم قبلی که حالا رقم‌های بومی ما بودن، مثلا توی 20 فروردین ماه باز میشد درخت و اون گلش قابل دیدن بود و تحریک میشد و برگ دیده میشد، اما توی این رقم‌های جدیدی که خدمت شما عرض میکنم حدود 20 تا 25 روز این رو به تأخیر میندازیم.
درسته.
این 25 روزی که اتفاق میفته چیکار میکنه؟ اون سرمای نگران کننده ای رو که ما توی بهارمون داریم و معمولا بین 5 تا 10 اردیبهشت ماه اتفاق میفته، اون زمان رو پشت سر میذاره درخت و هنوز این درخت باز نشده.
درسته.
جوانه هاش وقتی که سرما برطرف شد وقت باز میشه و دیگه خسارت سرما براش اتفاق نمیفته. این نکته بسیار مهمی هستش که توی همین بحث تعویض تاج یا سرشاخه‌کاری درختان گردو ما داریم دنبال میکنیم. خوشبختانه حالا بعدن یه گزارشاتی هم خدمت شما میدم که واقعا کارهای خوبی شده و نتایجش هم همین امسال سال 98 ما مجدد خسارت سرما رو در باغات گردمون داشتیم، اما جالب بود درختایی رو که حالا ما در واقع بررسی میکردیم، اونایی رو که سال گذشته همین عملیات سرشاخه کاری یا تعویض تاج روش انجام داده بودیم، هنوز درخت اصلا باز نشده بود، هیچ برگی روی درخت نبود، در حالی که اون رقم‌های قدیمی، شاخه‌هایی که هنوز رقم‌های قدیمی بودن، اونا سرمازدگی شده بود، میوه‌ش از بین رفت. بعدم که جلو رفتیم در واقع اون رقم‌های سرشاخه کاری شده، دیدیم که میوه هم داد و مشکلی هم نداشت.
بله. با توجه به صحبت‌های شما شاید باغدار عزیزی باشه که تصمیم گرفته باشه باغش رو جوان بکنه، با ارقام جدیدی که شما فرمودید، از زمانی که این ارقام جدید نهال‌ها کاشته میشه تا زمانی که محصول میده چند سال طول میکشه؟
سوال خیلی خوبی داشتید خانم جورابلی. ببینید یه اصطلاحی ما داریم در باغبانی تحت عنوان دوره نونهالی بهش میگیم.
بله.
دوره نونهالی یعنی از زمانی که شما نهال رو میکاری تا زمانی که به تولید اقتصادی میرسه.
بله.
نه به اون تک محصولایی که به شما میده.
بله.
در کشت و کار نهال‌های بذری که ما انجام میدادیم قبلا، دوره اقتصادی و دوره نونهالی رو 10 سال پیش بینی میکردیم.
درسته.
10 سال باید آب، زمین، سرمایه، انرژی، همه موارد رو صرف یه درخت میکردیم تا به تولید اقتصادی میرسید. این رو وقتی که داریم با نهال‌های کشت بافت و نهال‌های پیوندی مقایسه میکنیم خیلی تفاوت چشمگیره و ما میرسیم به عدد 4 سال تا 5 سال.
درسته.
یعنی بین 5 تا 6 سال صرفه‌جویی کردیم و بهره‌وری از امکانات و منابع سرمایه آب و خاک و انرژی رو در واقع ما ازش استفاده بهینه کردیم.
درسته. متشکرم آقای مهندس شهبازی. ما برمیگردیم دوباره در خدمتتون هستیم.